بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که معنای شرط مخالف کتاب و سنت چیست؟ به عبارت دیگه در چه صورتی شرط یا بقیه عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه مقدم می شوند؟ و باز به عبارت دیگر، یک موضوعی که دارای یک عنوانی است و حکم روی اون عنوان رفته، در چه صورتی عوارض و حالات مختلف عنوان موضوع را عوض میکنه؟ در چه صورتی این عوارض یا حالات مختلف عنوان موضوع را عوض نمی کنه؟ مثلا در چه صورتی ما باید بگوییم خمر حرامه؟ زمان پیغمبر اکرم و امروز هم فرقی نمی کنه. اون موقع شرب خمر بوده و حرام بوده، الانم شرب خمره و حرامه. ولی مثلا شطرنج میگیم که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قمار بوده و حرامه. این زمان بگیم شطرنج قمار نیست و حلاله. یعنی مثلا این زمان یا مکان در چه صورتی توی موضوع دخالت نداره؟ خمر مطلقا حرامه. در هر زمانی در هر مکانی خمر خمره. ولی مثلا شطرنج را میگیم در یک زمان قماره، یک زمان میگیم قمار نیست. آره ها، بله، اگر عنوان سرکه شد که مثلا بگیم موضوع هم عوض شده. بله، فرض کنیم مثلا خوردن چای یک مثلا نوشیدنیه و مباهه. حالا چطور این با امر والد یا با نذر یا با قسم عنوانش دیگه وقت چیه که می شود واجب؟ یعنی بازم اگر که شرب چاییه که خب باید بگیم مباهه، ولی با نذر یا با قسم میگیم عنوان تغییر کرده و می شود واجب یا حرام. این حالا عنوان کلی بحث. تو بعضی از کتاب های عرفانی یه حدیثی نقل کردند، حدیث از ابن عباس که یه شخصی به ابن عباس گفت که من غیبت شما را کردم، منو حلال کن. یا حالا تعبیرش اینه که اجعلنی فی حل من ارزک، این آبرو که من از شما بردم، غیبتی که پشت سر شما کردم. ابن عباس گفت که نعوذ بالله که من بخوام چیزی را که خدا حرام کرده حلال بکنم. غیبت کردن حرام بوده، آبروی مردم بردن حرامه. من میتونم استغفار کنم برای شما، بگم انشالله خدا ببخشه، اما نمیتونم بگویم که حلال کردم. این حال یه حدیث اینجوری نقل شده. خیلی هم درباره این حدیث تو کتاب های عرفانی بحث میکنند. شبیه این روایت در باب خمس قبلا گفته بودم، ابن عباس وقتی میگیم مراد امیرالمومنین، قبلا گفته بودم، گفتم در زمان تقیه بنی امیه کاری کرده بودن، مردم نمیتونستن از حضرت علی علیه السلام چیز نقل کنن، به جای حضرت علی میگفتن ابن عباس. تو باب خمس روایات زیادی داریم که میگوید تحلیل حرام یا تحریم حلال به دست امامه، یعنی امام معصوم علیه السلام میتونه حلالی رو حرام بکنه یا بالعکس. این وهابی ها هم خیلی در این زمینه علیه شیعه کتاب نوشتن، خیلی زیاد. شاید معنای این روایات این باشه که چون این روایات تو باب خمسه نه جای دیگه، یعنی مثلا تو باب صلات یا مثلا صوم یا اینا، این جاها نداریم که حلال و حرام به دست امامه علیه السلام، فقط تو باب خمس اومده. از طرفی هم ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام اینم که روشنه، یعنی این که جای بحثی نداره، مسلم ولی خدا ولایت تکوینی دارد. اون چه که محل بحث ولایت تشریعیه، ولایت تشریعی یه وقت به معنای ولایت بر اجرای احکام، ولایت بر اجرای احکام هم مسلم امام معصوم دارد. اما اگر که ولایت تشریعی به معنی جعل قانون باشه، قانون گذاری، به این معنا ان الحکم الا لله، فقط خدا قانون گذاره. حتی مثلا پیغمبر اکرم هم نیست، یعنی ولایت تشریعی به معنی جعل قانون، اونم قانون به نحو کلی. با توجه به این دو مطلب، این رب چرا اگر مثلا فرض افرادی مثل آقای آخون در کفایه یا امام خمینی، این دوتا را استثناء کنی، اینام جنبه یه چیزی گفتن که یعنی پیغمبر میتواند قانون گذار باشه یا هست، بلی اون چیزه عرفانیه، فقه اصولی نیست. اگر فقه اصولی نگاه کنیم، نه همینجور که درس میکنم باید باشه، نه اونجا هم که میگوین شاره یعنی مبین شر، نه به معنی تشریع کننده. فقط یکی دوتا استثناء اینجوری داریم ما که تو دوستت استثناء، مثلا میگیم رکعت سوم و چهارم نماز فرض النبیه، مثلا اینجوری ده. یا مثلا فرض کنید که وقوف به عرفات رکن حج، وقوف به عرفات توی قرآن اصلا نیامده و پیغمبر اکرم فرموده الحج و عرفه، حج هم و عرفات. حالا استثناء اینم یه توجیهاتی داره. به هر بله نه اون چیز تشریع نیست، این یه حکم حکومتی. خب حالا با توجه به این چند مطلب، اون احادیثی که در باب خمس میگوید امام میتونه حلال را حرام بکنه یا بالعکس، اون معنیش اینه ها که یعنی خمس مال امامه علیه السلام، امام معصوم میتواند مال خودش را بر کسی حلال بکنه یا حرام بکنه. به عبارت دیگه این تغییر دادن حکم نیست که یعنی حلالی را حرام بکنه یا حرام یا حلال کنه، اینجوری نیست. حلالی را حرام بکنه یا بالعکس، منش اینه که اگر بگوییم مال شما نباشه، یا بگیم ربا که حرامه حلال باشه، ربایی که حرامه حلال بکنیم، اینا میگن که حکم خدا را عوض کردن، حرام و حلال کردن. اینجوری دست امام نیست، اما این دست امام هست که این کتاب مثلا مال منه، برای شما حرام اینو بردارید، من که مالکم میتونم برای شما اباحه کنم. امام معصوم میتونه خمس را اینجوری به کسی بدهد، نه اینکه امام بگوید خمس واجب نیست، یا چیزی که خمس ندارد بگوید خمس دارد. این نیست معنی این روایات که وهابی ها اینجوری معنا کردند و اینا را به شیعه حمله میکنند، بلکه معنای روایات اینه ها، خمس مال امامه، ملک امامه، هر کسی میتواند ملک خودش را بر کسی اباحه کنه یا ملک خودش را بر کسی اباحه نکنه. این تحلیل حرام و تحلیل حلال تو این روایات باب خمس به این معناست، بلذا این به معنی تشریع یا قانونگذاری و اینجور چیزا نیست. نه اونم همینه دیگه. بله بله، خودی حال مال خدا رو چجوری به خدا بدیم؟ میگه اون بند خدا گفته بود جنگ کردن با خدا اینه که تیر با آسمان بزنیم. ای همین فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و لیتیم و المسکین، به همین معناست، یعنی مال خداست، یعنی مال امامه. خب چون اونم یه نوع تفویض، ولی این دیگه بحث دیگه چیزی نمیشه. بین تا این مقدار که گفتم مربوط به فقه با ایشون میفرمید که حالا چرا تو ولایت تکبینی اینا نمیگیم. بین ولایت تکبینی اینه که تو بحثای عرفانی یه چیزی هست بهش میگن مقام کن، مقام کن فیکون ها، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هر کسی که تو مثلا بحثای معنوی و تهذیب نفس به درجه برسد که لهم فیها ما یشاؤون، هر چه مشیتش باشه برش هست، اینو میگن مقام کن. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، اینی اقول للاشیاء کن فیکون فتقول کن فیکون. چند تا روایت هست که وقتی مؤمن به بهشت میرود، فرشته ای از طرف خدای متعال میاد و سلام میرسونه، و نامه ای از خداوند برای اون مؤمن میاره. نامه اینه: من الحی القیوم الذی لا یموت الالحی الذی لا یموت. این قیوم جنده. من الحی القیوم الذی لا یموت الالحی الذی لا یموت. بعد نام اینه که من هر چیزی را بخواهم میگویم کن فیکون، تو هم هر چیزی را بخواهی میگویی کن فیکون. تو جنگ تبوک پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دید که ابوذر یه شطوری داشت مریض شد، وایستاد که بالا سر شطورش، دو سه روز طول کشید، پیغمبر خدا هم تشریف برد. بعد ابوذر شطورش مرد و شطور رو دفن کرد و ابوذر حرکت کرد بیاد به پیغمبر برسه. یه آبی هم پیدا کرد و بعدم مشکش رو آب کرد، با اینکه تشنه بود نخورد که اول بیاره بر پیغمبر بخوره. پیغمبر از دور یه چیزی رو دید، فرمود کن ابوذر، به این شد ابوذر. پیغمبر فرمود کن ابوذر فکان ابوذر. اینو بهش میگن مقام کن. این همون مقام بلایت تکوینی. حالا دیگه بیزار این ربطی به حالا این رب بله خونه. اینجا الان امام حکم عوض نکرده، اینجا همینه که معنای این کلام اینه ها. تقیه یکی از عناوین ثانویه است و مقدمه بر عناوین اولیه. اینه معنیش. عنوان اولی اینه که باید وضو بگیرید. وضو هم به صورت نکس اینجور که سنی ها میگیرن باطله. این حکم اولی. بلی حالا بحث همینه که آیا این حکم مطلق است یا این که نه، وضو باید از بالا به پایین باشد لولا تقیه. یعنی حکم وجوب از بالا به پایین مطلقه بی قید و شرطه، که وقت بگوییم اینجور حدیثی نمیشه به علی ابن یقطی خلافشو اجازه داد، یا این که نه این حکم مقید است به عدم تقیه، وقتی تقیه بود تقیه میشه مقدم. خب نه بله نه اهل سنت هم خدا را مشرع می دانند نه غیر خدا را، اما اونا چون قائل به تصویبند نه تخطئه اون حرفا رو می زنند. خب جلسه قبلی نظریه شیخ انصاری و جامع المقاصد رو بیان کرده، اما صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 200 به بعد، صاحب جواهر می‌فرماید ملاک در این که چه عنوانی مقدم بر عناوین اولیه هست و چه عنوانی مقدم نیست، ضابطه اش قانونش اینه که هر چیزی که خلاف مقتضای عقد باشه این باطل، با شرط یا با نذر یا قسم یا عناوین ثانوی تغییر نمیکنه و باطل. مثلا بگم که این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه شما مالک نشوید. مالک نشوید خلاف مقتضای عقد. بگه این خانم را برای شما عقد میکنم به شرط اینکه به شما محرم نشود. این باطل. اما اگر که اون شرط خلاف مقتضای عقد نبود صحیحه. در واقع سابت جواهر میخواد بگوید که شرط خلاف کتاب و سنت، یعنی شرطی که خلاف مقتضای عقد باشه. هر چیزی هم که خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف کتاب و سنت نیست. اما شرطی که خلاف مقتضای عقد هست، اون که خلاف مقتضای عقد، این شرط باطل و وجوب وفا ندارد. یا مثلا اگر پدر امر کرد به چیزی که خلاف مقتضای عقد، این امر والد اعتبار نداره. صاحب جواهر می‌فرماید که لتعارض من وجه و اصالت البراءه. حالا این عبارت جواهر رو میخوام توضیح بدم. هنوز مطالب اصلیش حالا چیز دیگه است، بعد خواهم گفتم. فعلا حالا این عبارت رو توضیح بدم تا ضابطه دیگر، قانون دیگری باز صاحب جواهر فرموده ها، حال بد میرسم به اون. اینجا که میفرموید لتعارض من وجهن ولی از سالت البراءه، مرادشون اینه که این باب تعارض که میاد، باب تعارض اخبار، تعارض روایات، مقصود از باب تعارض اینه که یعنی بین دو روایت نسبت عموم خصوص من وجه باشه. اینو بهش میگن باب تعارض. اگر نسبت بین دو تا روایت تساوی بود، این که تعارضی نیست، این که تعارض نمیشه. اگر نسبت دو تا روایت عموم خصوص مطلق باشه، اینم که باز تعارض نیست، اینجا جای تخصیصه، میشه عام و خاص. اگر نسبت بین دو تا روایت تباین باشه، تباین کلی، این تعارض هست ولی مصداق نداره. ما هیچ وقت دو تا روایتی نداریم که با هم متباین باشند. پس تساوی که نیست، عموم مطلقم که نیست، تباینم که نیست. این همه که تو باب تعارض میگوین تعارض روایات، مرادشون عموم خصوصه من وجهه. اینو میگیم باب تعارض. در عموم خصوص من وجه، ماده اجتماع جای تعارض و تساقط، ماده افتراق دو دلیل را باید اخذ بکنیم، که اینو قبلا بهش میگفتیم تبعیض در حجیت. یعنی یه دلیل، یک دلیل با یه لفظ، نصفش حجت باشه نصفش حجت نباشه. یه وقت تبعیض در حجیت اینه که یه حدیثی مثلا صدرش حجت، ذیلش حجت نیست، این که هیچ اشکال نداره. اگر نه یک عبارت، یه لفظ، دو تا مطلب رو بفهمونه، یکشو بگیم حجته، یکشو بگیم حجت نیست، اینم یه جور تبعیض در حجیته، به اشکالی هم نداره. یک حدیث ماده اجتماعش با حدیث دیگر که تعارض داره تساقط میکنه، ماده افتراقی این دلیل و ماده افتراقی اون دلیل را میگیریم. مراد صاحب جواهر همینه ها، میخواد بگوید که یک ادله ای احکام اولیه رو ثابت میکنه، یه ادله ای احکام عناوین ثانویه رو اثبات میکنه، یه ماده اجتماع داریم و دو تا ماده افتراق. مثلا همین چای خوردن، این چای خوردن یک ماده افتراقش اینه که اگر کسی چای بخوره، پدرش هم نگفته است بخور، نگفته نخور، هیچی نگفته، چایی بدون امر والد، خب حکمش میشه مباح. یکی دیگه مسئله شرط یا امر والد، اما امر والد به یه چیزی که واجبه، یه چیزی واجب باشه مثل نماز خوندن، پدرم بگه نماز تو بخون، این دوتا ماده افتراق. یه چیزی هم داریم که تعارض میکنه، چایی که مباح است و پدر گفته بخور که میشود واجب، اون دلیلی که میگه چایی مباحه میگه این چایی مباحه، اون دلیلی که میگه اطاعت پدر بکن میگه این چایی واجبه، این میشه ماده اجتماع. بعد صاحب جواهر میفرماید این ماده اجتماعو میگذاریم کنار به خاطر تعارض و به خاطر اصالت الاباحه. شک میکنم که این چای خوردن واجب شد که پدر امر کرد یا نه، اصل اینه که مباح باشه. به عبارت دیگر نتیجه این که تو ماده اجتماع اون عنوان ثانویه اعتباری نداره، اثری نداره. این فرمایش اول صاحب جواهر. حالا کلام دیگری داره که اصل حرف صاحب جواهر چیز دیگه است، بعد خواهم رسید، ولی حالا همینو یک اشکالی بشه از عرض بکنم. دخالون الان همون تبعیض در حجیت اینا رو برای عرض کردم که امر والد رو باید اطاعت بکنیم، چه این که این امر والد در امر مباح باشد یا غیر مباح، توی امر مباح با اون حکم دیگر متعارضه و تساقط میکنه. وقتی که تساقط کرد، اون دلیلی که میگه اطاعت والد واجب ساقط میشه، اون دلیلی هم که میگه چای خوردن مباحه اونم ساقط میشه، هر دو تساقط میکنن، وقت میشه یه چای خوردن بی دلیل میشه مباح. خب همین هر اصل در اشیاء اباحه. خب این فرمایش صاحب جواهر. و اما اشکالی که به این کلام هست اینه که از نظر قواعد فقهی و اصولی این چیزایی که عرض کردم به عنوان نظر صاحب جواهر همه درسته، یعنی قاعده همینه که در عموم خصوص منبعه ماده اجتماع میشود تعارض و تساقط میکنه و جای رجوع به اصالت البراء است، اینا صحیحه، بلکه تو ما نحن فیه تطبیق نمی کنه. علتش اینه که اگر ما دو تا دلیل داشتیم نسبت بین دو دلیل عموم خصوص منبجه بود، ولی جوری بود که ماده افتراق یک دلیل خیلی خیلی کم بود، ماده افتراقش. اینجا به خاطر این که لغویت پیش نیاید باید ماده اجتماع را مثل ماده افتراق دلیل قرار بدیم و به عبارت دیگر اینجا باید نسبت عموم خصوص منبجه رو تبدیل کنیم به عموم خصوص مطلق، و وقتی نسبت عموم خصوص مطلق بشه دیگه جای تعارض نیست، جای تخصیصه. حالا یه مثالی عرض میکنم. بله نه، این اون انقلاب نسبت نیست. اون انقلاب نسبتی که قبلا میگفتم آیت الله بهجت بفرمود محاله، اون جاییه که سه تا دلیل باشه، اینجا دو دلیله. تو منطق هر وقت مثال میزدن بر عموم خصوص منبجه میگفتن مثلا مثل سفیدی و حیوان، سفیدی و حیوان نسبت به عموم خصوص منبجه. یه چیزی داریم که هم حیوان است و هم سفید، یه چیزایی داریم سفیدن نه حیوان، یه حیوانایی داریم حیوانند نه سفید، این میشه عموم خصوص منبجه. ولی حالا اگر اینجوری شد، همین سفیدی و حیوان رو در نظر بگیرید، مثلا اگر که ما تو کل دنیا مثلا 1,000,000 حیوان داریم، مثلا کل حیوانات 1,000,000، 999,999 تاش مثلا فرض کنید که سیاهند، یه دونشون هم سفیده. اگه نسبت اینه اینجوری بود، اون موقع سفید غیر حیوان خیلی داریم، سفیدی که هم سفید باشه و هم حیوانم باشه یه دونه داریم، 999,999 تاش سیاهه. اینجا نمیشه بگید یه نسبت عموم خصوص منبجه، اینجا نسبت عموم خصوص مطلقه. وقتی میگه سفید بیار حیوان نیار، این حیوان نیار یعنی سیاه نیار، چون حیوان 999,999 تاش چیه؟ سیاهه. فرض کنی ارز کنم یه دونه فقط سفید داشته باشیم، نمیشه اینجا یه دلیل بیارن برای اون یه دونه، اون یه دونه سفید، این لغویت. ما نحنفی از این قبیله. حالا یه مثال فقهی ارز میکنم، این مثال منطق بود. فرض کنید یک دلیلی میگوید تصدق علی الفقرا، به فقرا صدقه بده. یه دلیلم میگوید که لا تتصدق علی العلماء، به علما صدقه نده. و فرض کنید علما 99% و مثلا 99 صدم اون 1%، اینا همشون فقیرند. حالا فرض کنید اگر گفت که تصدق علی الفقرا و لا تتصدق علی العلماء، و عرض کنم علما هم اینجوری باشن که عرض کردم، اینجا نمیشه بگی این دوتا دلیل عموم خصوص منبجهه، اینا عموم خصوص مطلقند. این در واقع معنیش اینه، سا معنای این کلام اینه که تصدق علی الفقرا الا اذا کان الفقراء و عالمن، که اگر عالم بود بهشون صدقه نده. منش این میشه، این چه ام خصه مطلقه. ما نحنفی اینجوریه، شارع آمده است فرموده که فلان شیء مثلا مباهه، چای خوردن مباهه، آب خوردن مباهه، بعدم اومده فرموده که اگر شرط کردند شرط وجوب وفا دارد. مثل این که مثلا شرط بکنه که نماز بخونه وجوب وفا داره، شرط بکنه چای بخوره وجوب وفا داره. این دو تا دلیل نسبتشون عموم خصه منبج نیست. نمیشه شما بگوید یه چایی هایی داریم که نذر نکردیم، یه چایی هایی داریم که نذر کردیم. نذرم یه نذرهای مربوط به چاییه، یه نذرهای مربوط به غیر چایی. پس یه نذری داریم غیر از چایی، یه چایی داری غیر نذر، یه چیزی هم داریم که هم چاییست و هم نذره. نمیشه اینجوری بگیم، به خاطر اینکه این نذر یا این شرط یا قسم امثال اینها، اینها اگر که به حرام تعلق بگیره، یعنی کسی قسم بخوره یا شرط کنه که شراب بخوره، این که خب باطله، این که هیچ، این شرط هیچ اعتبار نداره، کل عدمه. اگرم کسی شرط بکنه یه چیزی رو که واجبه، مثلا شرط بکنه یا نذر کنه که نماز ظهرشو بخونه، اینم که هیچ تأثیری نداره، چون شرطم نمی کرد واجب بود. پس اونجور شرط که باطله، این شرطم که اثری نیاورد چون واجب بود دیگه، یعنی شرط اثری نداشت. اون چه که میماند همون شرط امر مباهه یا نظر امر مباهه، که یه چیزی که مباهه من شرط بکنم تا بشه واجب. اگر اینطوری شد این دیگه نسبت اون خصه منبعی میشه، مطلق میشه، این دیگه منبعی نیست. اینجا دیگه وقت معنیش این است، آب خوردن چای خوردن مباه است الا اذا تعلق به نظر، که اون موقع دیگه مباه نیست، و الا لغویت لازم میاد. اگر من بخواهم بگویم شرطی وجوب وفا دارد که به امر مباح تعلق نگیره، یعنی حرف صاب جواهر رو بخوام بزنم، معناش اینه که دلیلی که میگوید به شرط وفا بکن، این دلیل مصداق نداره. وقتی مصداق نداشت لغوه. پس تو اینجا عرضم این شد که این نسبتی که صاب جواهر میفرماید عموم منبعش، قبول دارم عموم منبعش، اینو قبول دارم، ولی میگم لغو میشود و به خاطر حذر از لغویت این نسبت رو باید بگوییم عموم خصه مطلق. وقتی که عموم خصه مطلق شد نتیجهش این میشه ها، اینجاها باید بگویید دلیل شرط مقدم است. ولی فرمایش صاحب جواهر هنوز تموم نشده، ادامه‌ش ان شاء الله فردا عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و آله. قبول داره. بله. هست. بله 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 بله. خوردی. باید یه وقت توجیهش کنیم دیگه.